ساختار دبیرخانه کنگره با همکار.
الله اکبر، الله اکبر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. با برنامه پرسمان مذاهب در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم. شهادت امام کاظم علیه السلام رو خدمت شما عرض تسلیت داریم. انشالله در ساحت قدسی اون امام همام بتونیم به آرمانها، اندیشه ها و توقعاتی که حضرت داشتن جامعه عمل بپوشانیم و در طریق امامت قدم برداریم که جز طریق توحید نیست، جز ایصال و اتصال به رحمت و عظمت الهی نیست و جز این که ما رو یک مسیری رو نشون بدن و سالک طریق بکنن چیز دیگری نیست. انشالله در این مسیر همه بتونیم توفیق داشته باشیم. البته بخش عظیمی از این توفیق منوط و مربوط به معرفت و شناخت و بصیرت و اطلاعات و آگاهی هست. هرچی بیشتر بتونیم بخونیم، مطالعه بکنیم، بشنویم، فکر بکنیم و این افراد عظیم اهل بیت علیهم السلام رو از جمله امام کاظم علیه السلام رو بشناسیم، آرمانهای او رو کشف بکنیم و ببینیم که چه انتظاری از من محب اهل بیت، از من شیعه امروز داره، همونها رو تو اون مقداری که میتونم جامعه عمل بپوشانم. انشالله که در این مسیر خداوند ما رو کمک بکنه. خب الحمدلله به برکت قرآن و اهل بیت علیهم السلام توفیقی است که ما در خدمت اساتید برجسته و مبرز باشیم در هر رشته‌ای، در هر فنی، اون هم به صورت تخصصی که یک نعمت بیبدیل و پر اهمیتی هست. انشالله از این منزلت و از این منظر هم بتونیم شاکر این نعمت باشیم. هم اکنون هم مثل جلسات گذشته استاد عزیز و بزرگوارمون دانشمند محترم جناب استاد توحیدی در استودیو شرف و حضور دارن، خدمتشون هستیم. پرسش های شما عزیزان بخشی از اونها فراروی ما هست، کلیپ هایی وجود داره، حتما دریغ نکنید، از فرصت ها استفاده کنید، سوالاتتون رو مطرح بکنید تا هرچه بیشتر از طریق این کارشناس عزیز و بزرگوار بتونیم خدمتتون باشیم. خدمت استاد عزیزمون خوش آمد میگیم و انشالله مقدمه قیم و ارزشمندشون رو میفرماین، بعد هم کسب اجازه میکنیم برای طرح مسائل، دیدن کلیپ هایی که وجود داره و سوالات شما عزیزان که هرچی بیشتر بتونیم خدمتگزارتون باشیم. استاد در خدمتیم.
خدمت از ما. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام دارم خدمت همه شما عزیزان بیننده برنامه، برادران و خواهران اهل تشیع و برادران و خواهران اهل تسنن. شب شهادت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام را به همه شما عزیزان تسلیت عرض می کنم. در مقدمه خواستم به این نکته اشاره کنم که خوشبختانه همان گونه که شخصیت والای پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم شخصیت مورد قبول همه مسلمانان جهان است و محور وحدت مسلمانان است، همچنین جایگاه والای ائمه اهل بیت علیهم السلام همچنین مورد قبول عموم مسلمانان جهان است و می تواند محوری از محورهای وحدت امت اسلام قرار بگیرد. تمام مسلمانان جهان ارادت خاصی به اهل بیت پیامبر دارند که این که پیامبر گرامی فرمایشات بلندی در معرفی مقام والای آنها فرموده، از جمله حدیث معروف سفینه، از جمله حدیث معروف ثقلین، از جمله حدیث معروف امان، آنجا که فرمود اهل بیتی امان لامتی من الاختلاف. اهل بیت من مایه امان امت من از اختلاف هستند. اهل بیت من کشتی نجات هستند. اهل بیت من همانند قرآن و در عرض قرآن ثقل و شیء گرانبهایی هستند که مایه حفظ امت از ضلالت خواهند بود. این مقام والا را عموم مسلمانان قبول دارند، مگر افرادی از خوارج و نواسب که عموم مسلمانان جهان شیعه و سنی از آنها متنفرند. هرچند اهل تسنن با اهل تشیع در برخی از موارد در مورد اهل بیت اختلاف نظر دارند. درست است که اهل سنت مانند شیعه معتقد به عصمت ائمه اهل بیت نیست و مانند شیعه معتقد به منصوب بودن آنها از سوی خدا و رسول برای امامت و رهبری جامعه بعد از پیامبر نیستند. اما تمام اهل سنت معتقد به مقام والای علمی ائمه اهل بیت هستند. همه اهل سنت معتقد به تقوا و عدالت و اوج مقام معنوی اهل بیت هستند. محبت اهل بیت را همه بر خود واجب می دانند. کرامات آن بزرگواران را بسیاری از علمای اهل تسنن هم نقل کرده اند. بلی، وهابی ها که تحت تأثیر تفکرات ناسبی ها هستند و روحیه ناسبی گری، نمیگم کاملا ناسبی ولی گرایش های ناسبی گری و گرایش های تفکر خوارجی در اونها وجود داره، اونها حسابشون جداست. لذا میبینید که شبکه های وهابی با اینکه خود را میخوان اهل تسنن معرفی کنند، در این حال میبینیم که خطشون با عموم اهل سنت جداست و به جای این که بیاین این همه فضائل والایی که اهل بیت دارند و محور مشترک میان مسلمانان است بیان اینها رو مطرح کنند، هرگز حاضر نیستن اینها رو بیان کنند و حتی مرتب تأکید دارن بر این که در حد توانشون فضائل ائمه اهل بیت علیهم السلام را زیر سوال ببرن و با این وسیله خوشبختانه غیر مستقیم خودشون به مردم جهان میفهمانند که خط آنها از خط عموم مسلمانان شیعه و سنی جداست. حالا الان به مناسبت این که شب شهادت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام است، من به عنوان نمونه مقداری از عبارات دو تن از علمای معروف تسنن را درباره حضرت موسی بن جعفر می‌خوانم. ببینید که این علما چه گفتند و چه نوشتند. آیا یک دهم اینها را شبکه‌های وهابی مطرح می‌کنند؟ هرگز. به کلی دنبال این مطلب نیستن، دنبال ایجاد تفرقه. بعضی از این شبکه ها میان مثلا یک کسی تو رادیو تلویزیون یا حتی تو این شبکه ولایت، خب ممکنه 10 سال قبل یه نفر یه حرفی زده باشه، اشتباه باشه، توجه نکرده، یه مطلبی گفته، حالا دائم یه مطلب این چنینی رو از 10 سال قبل یه سره تکرار میکنن توی صدا و سیمای ایران. 15 سال قبل یه نفر چنین حرفی گفته، یا مثلا در شبکه ولایت 10 سال قبل یک فردی یک مطلبی گفته، این را یک سره علم میکنن به عنوان مثلا دیدگاه شبکه ولایت، به عنوان دیدگاه شبکه های جمهوری اسلامی رادیو تلویزیون ایران. این افراد اگر مغرض نباشند، این همه برنامه‌های وحدت بخشی که وجود داره، برنامه‌ها و سخنرانی‌های وحدت بخشی که در صدا و سیمای جمهوری اسلامی هست، در همین برنامه شبکه ولایت وجود داره، چرا اینها رو پخش نمی‌کنند؟ یه حرفی یه موقعی بالاخره هر قدر هم انسانی دقت کنه و یا یک مجموعه دقت کنن، ممکن است که از بابی که انسانها معصوم نیستن یه موقعی مطلبی که صحیح نیست و نباید بر زبان جاری بشه یه نفر بر زبانش جاری بشه. خب شبکه‌ای که شبانه روز برنامه داره، شبکه‌های رادیو تلویزیونی که مرتب چندین شبکه دائم برنامه دارن، طبیعی است که یه مقام یه مطلبی که نباید مطرح بشه به زبان یه نفر بیاد. اما باید ببینن اگر افراد انصاف دارن، دنبال حق و حقیقت هستن، ببینن گرایش کلی و جهتگیری کلی یک شبکه چیه، به سوی مسائل اختلافی است یا به سوی مسائل وحدتی. خب این شبکه مرتب ما بیان کردیم که ما تمام گویندگان شهادت این را همه را مسلمان می دانیم، برادران مسلمان خود می دانیم، دفاع از جان و مال و ناموس تمام مسلمانان جهان را از تمام فرق بر خودمون لازم و واجب می دونیم. موضع جمهوری اسلامی هم همین بوده و هست و بر همین اساس بیشترین حمایت را از مسلمانان فلسطین کرده، در حالی که عموم آنها اهل تسننن نشیعه. از مسلمانان بوسنی و هرزگوین بیشترین حمایت را کرده، با علم به این که میدونسته اونها اهل تشیع نیستن. خب حالا برخی از این شبکه های تفرق افکن وهابی میخوان بگن نه آقا، مثلا شبکه های جمهوری اسلامی یا شبکه ولایت دیدگاه منفی و احیانا معاذ الله کفرآمیز راجع به برادران اهل سنت داره، اینا دنبال اختلافن. خب حالا برگردیم به بحث خودمون و با ضمناً این نکته رو هم عرض کنم، این شبکه ها با وجود این دیدگاه خصمانه ای که دارن، گاهی ادعا میکنن آقا بیان با ما بحث کنن. کی بیاد سراغ شما؟ شماها که نشون دادید موقعی که یه نفر مقدار بیشتر حرف میزنه نمیتونید جوابشو بدید، فوراً صحبتشو قطع میکنید. شماها اگر سوالی دارید، این برنامه ما در اختیار همه هست، هر موقع هر یک از این وهابی‌ها، شبکه وهابی و غیره، حرفی سوالی دارن بیان، من در خدمت هستم، بیان بفرسن. اما این که انتظار داشته باشم من برم سراغ اونها، سراغ یک چنین افرادی، هرگز. خب چرا ما بریم سراغ اونها؟ اونا بیان سراغ ما، سوالی دارن بیان بپرسن، اینجا هم آزاد هست حرفشون رو مطرح کنن، ما جواب میدیم. اما این که ما بریم اونجا تا وسط حرف، تا مایل نبود فوری قطعش کنه و که مکرر دیدید، خب هرگز ما چنین کاری نمی کنیم. چه دلیل داره که ما بریم سراغ اونها؟ اونا بیان سراغ ما. حالا به مناسبت امشب گفتم یکی دو جمله از فرمایشات برخی علمای تسنن در رابطه با حضرت موسی بن جعفر، یکی از ائمه اهل بیت علیهم السلام، میخونم. این کتاب المنتظم فی تاریخ الامم والملوک، آقای مؤلف آقای ابوالفرج ابن جوزی، شخصیت معروف اهل تسنن. این کتاب مانند تاریخ طبری، الکامل ابن عسیر، مانند البدایه و النهایه، حوادث تاریخی را سال به سال ذکر می کند، در هر سالی چه شخصیت های مهمی از دنیا رفتن. به همین ترتیب در جلد نهم به مناسبت حوادث سال 183 نام حضرت موسی بن جعفر علیه السلام را می آورد و اندکی به معرفی ایشان می پردازد. چند جمله از این کتاب می خونم و چند جمله از کتابی دیگر در مقدمه. ایشان در جلد نهم این کتاب، حوادث سنه 183 صفحه 87 با این چابی که در اختیار من است، با شماره افراد شماره گذاری شده 997، می نویسد موسی بن جعفر ابن محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب رضی الله عنه ابو الحسن الهاشمی. ابتدا می نویسد که خوب ایشان در مدینه به دنیا آمدند سال 28 و بنابر قولی سال 29، و تعداد فرزندانشون را ذکر میکنه. بعد میگوید و کان کثیر التعبد، بسیار اهل عبادت بود، جوادن، بسیار اهل جود و سخاوت. جواد صیغه مبالغه است، پر جود و سخاوت. و حتی میگه گاهی از اوقات خبر میرسید که یک فردی اذیت کرده، پشت سر بدگویی کرده، ایشون براش هدیه سنگینی میفرستاد. بعد میگوید که مقدار شرح حال حضرت رو بیان میکنه و کرامتی را از آن بزرگوار بیان میکنه، تا اینکه من این قسمت رو خواستم، چون نسبتا طولانی است، این قسمت رو خواستم بگم. میگوید حج هارون الرشید فعطا قبر النبی صلی الله علیه و آله و سلم زائرا له. هارون خلیفه آمد حج کرد و بعد اومد زیارت قبر پیامبر و حوله قریش و افیاء القبائل، دور و بر هارون عده‌ای از قریش بودند و افرادی از قبائل دیگر و معه موسی بن جعفر. حضرت موسی بن جعفر را هم همراه خودش آورده بود. فلم منتهى الى القبر، وقتی که نزدیک قبر حضرت رسیدن، هارون شروع کرد اینجوری بلند گفت قال السلام علیک یا رسول الله یا ابن عم، سلام بر تو یا رسول الله ای پسر عموی من، افتخارا علی من حوله. این تعبیر را گفت به عنوان افتخار بر این اطرافیان، من هستم که این پیامبر پسر عموی من حساب میشه. خب از باب این که به اصطلاح جدش عباس بوده و عموی پیامبر و پدر پیامبر هم طبعا عموی او عبدالله عموی او حساب می شود، عموی بزرگ با چند پشت، و اونم میشه پسر عمو. پیامبر هم صلی الله علیه و آله و سلم میشن پسر عمو. اینو گفت به عنوان افتخار. فدنا موسی بن جعفر، میگه همون جا حضرت موسی بن جعفر آمدن نزدیک. فقال السلام علیک یا ابته، حضرت موسی بن جعفر آمدن نزدیک، سلام بر تو پدر جان، پدرم. فتغیر وجه هارون، رنگ هارون متغیر شد. او خواست خود رو خیلی نزدیک به پیامبر معرفی کند، پیامبر پسر عموی من است. حضرت موسی بن جعفر گفت پدر جان، یعنی شون پدر منه. بعد رنگش عوض شد و قال هازل فخر یا ابوالحسن جدن، اونجا دیگه از این را وارد شد، واقعا این افتخار است یا ابوالحسن. بعد میگه که خب اونجا به ظاهر اینجوری گفت، ولی ثم اعتمر الرشید، بعدن عمره ای انجام داد هارون الرشید در ماه رمضان سال 79، مقصود 179، فحمل موسی معه الى بغداد. این دیگه وحشت از وجود حضرت موسی بن جعفر تو مدینه داشت، حضرت را با خودش برد بغداد. فحبسه بها، حضرت را اونجا زندان کرد. فتوفی فی حبسه، و حضرت در حبس هارون وفات فرمود. بعد باز نکته جالبی هم اینجا داره، این رو هم از این کتاب بخونیم و دو نکته دیگر. بعد میگه که فلما طال حبسه، موقعی که حبس حضرت موسی بن جعفر در زندان هارون طولانی شد، یه نامه نوشت حضرت. کتب الی الرشید، نامه ای نوشت حضرت به هارون الرشید، به ما اخبرنا، به اون سبکی که سندشو میگه، خبر داد برای ما آقای فلان عبدالرحمن ابن محمد، او از احمد ابن علی ابن ثابت، تا میرسد دو سه خط پایین تر میگه قال بعث موسی بن جعفر الى الرشید، یه دو خط پایین تر بعث موسی بن جعفر الى الرشید من الحبس رسالتن کانت، حضرت موسی بن جعفر از زندان برای هارون یه نامه ای نوشت، دو خط نوش انه لن ينقضي عني يوم من البلاء الا انقضى عنك معه يوم من الرخاء. نوش یک هیچگاه یک روز از من نمیگذرد، از بلای من یک روز نمیگذرد، الا اینکه یک روز هم از روز راحتی و لذت تو تمام میشه. هر یک روز که میگذرد، یک روز از ایام سختی و بلای من تمام میشه و یک روز هم از ایام راحتی و لذت ظاهری تو تمام میشود. حتی نقضی جمیعا الى یوم لیس فیه انقضاء، تا همه برسیم به آن روزی که آن روز انقضا و تمامی ندارد. یخسر فیه المبتلون، که در آن روز افرادی که در مسیر باطلن اون موقع خسارت خواهند کرد، اون موقع احساس ضرر دنیا و آخرتی خواهند داشت. خب این جمله رو هم نقل میکنه. آخرین جمله ای که از ایشان نقل میکنه دقت کنید، دیدگاه اهل تسنن کجا، دیدگاه وهابیت کجا. ایشان در ادامه نقل میکند، میگوید آخر قبل از اینکه تمام بشه دو خط مونده به آخر می نویسد، با سند نقل می کنه، سمعت الحسن ابن ابراهیم الخلال یقول، ادامه همون سه چهار خط بعدش میگه شنیدم، راوی میگوید شنیدم از حسن ابن ابراهیم خلال، این یکی از بزرگان علمای اهل تسنن حنبلی مذهب بوده، او میگفت ما اهمنی امرون، خوب دقت کنید این عالم بزرگ تسنن میگه، هیچ امری و مشکلی برای من پیش نیامد که برای من اهمیت داشته باشه و منو ناراحت کنه، فقصد تو قبر موسی بن جعفر که قصد کنم و بروم سراغ قبر موسی بن جعفر، فتوسل تو بهی و توسل پیدا کنم به آن بزرگوار، الا سهل الله لی ما احب، مگر اینکه آسان کرد خدا برای من آنچه را که میخواستم و دوست میداشتم. یعنی این عالم بزرگ اهل تسنن میگه هر موقع مشکلی برای من پیش میامد، برای حل مشکل میرفتم قبر موسی بن جعفر، فتوسلت بهی، توسل به حضرت موسی بن جعفر پیدا میکردم، و میگه هر موقع این کار را کردم خدا مشکل منو حل کرد. خب این حرف عالم تسنن، این عین کتاب من براتون خوندم، اینم متن کتاب. اما وهابی ها کجا این حرفا رو میگن؟ نه حاضرن مقام والای ائمه اهل بیت را بیان کنن و نه حاضرن به ویژه این گونه مطالب که معلوم میشه دقیقا خط اهل سنت از خط وهابیت جداست و به دروغ وهابیا گاهی خود را حنبلی معرفی میکنن. این آقای خلال که میگه هر مشکلی پیش آمد و من رفتم توسل پیدا کردم مشکلم حل شد، این آقا حنبلی مذهب از بزرگان اهل حدیث و حنبلی است. حالا وهابیا گاهی میگن ما حنبلی هستیم، شما ربطی به اونا ندارید. کی احمد ابن حنبل گفته است که توسل اشکال داره؟ کی احمد ابن حنبل تو کدام کتابش گفته است که سفرهای زیارتی حرام است؟ اینا حرفایی است که شما از خودتون درآوردید. خب حالا من این یه جمله رو گفتم، یه چند جمله هم باز برای تکمیل. حتی عالمی مانند ابن حجر مکی هیتمی با اینکه گرایش‌های شدید ضد شیعی داره، در کتابی که داره به نام السوائق المحرقه، با تمام تعصبات ضد شیعی نتونست فضائل حضرت موسی کاظم علیه السلام را منکر بشه. چند خط از اینم براتون میخونم و بعد در خدمت شما عزیزان هستم. ایشان در همین کتاب از سوائق المحرقه صفحه 203 کتاب، بعد از آن که مقداری درباره امام جعفر صادق علیه السلام مطالبی را مینویسد، میرسد به اینجا، میگه توفی از سنت و اربع و ثمانین و مئه مسمومن. حضرت امام جعفر صادق سال 148 از دنیا رفت در حالی که مسموم بود، ایزن علا ما حکی، طبق نقلی که شده عمر حضرت 68 سال بود. در قبه والایی او را دفن کردن. بعد میگوید بله آن حضرت از دنیا رفت، ان ستت ذکورن و بنتن، شش دختر و پسر داشت امام جعفر صادق، من هم موسی الکاظم، یکی از این شش تا فرزند حضرت موسی الکاظم بود. بعد از اینجا وارد میشه، و هو وارثه علما و معرفتا و کمالا و فضلا، وارث حضرت امام جعفر صادق از نظر علم، از نظر معرفت، از نظر کمالات، از نظر فضائل، وارثش از میان فرزندان حضرت موسی الکاظم بود. بعد میگه سمی الکاظم، عبارت رو ببینید، لکثرت تجاوزهی و حلمهی، چرا به آن حضرت گفتن کاظم؟ کاظم از کلمه کظم غیظ است. به خاطر کثرت گذشتش و حلمش، بردباریش در مقابل رفتارهای جاهلانه افراد، از بس تحمل و بردباری والایی داشت، لقب کاظم به ایشان دادن، در حالی که اسم ایشان کاظم نیست، اسم ایشان موساست، اما این لقب به این عنوان دادن. بعد میگوید این جمله رو هم دقت کنید: و کان معروفاً عند اهل العراق به باب قضاء الحوائج عند الله. نمیگه در نزد شیعیان عراق، میگم این بزرگوار معروف بود در نزد اهل عراق به باب قضاء حوائج نزد خدا. کسی که وسیله قضاء حوائج از نزد خدا ایشون بود، معروف بود در نزد کل اهل عراق. بعد اینم که میگه وارث علم آن حضرت بود، اینو در نظر بگیرید که آقای ذهبی عالم معروف میگوید از قول ابو حنیفه امام مذهب حنفی نقل میکند که او گفت: ما رأیت افقه من جعفر ابن محمد، عالم تر از جعفر ابن محمد ندیدم، در کتاب سیر و اعلام نبلا میگه. حالا ایشون میگه که حضرت موسی بن جعفر وارث علم و فضائل و کمالات ایشان بود. چند جمله بعدش هم خدمتتون بگم، میگه: و کان اعبد اهل زمانهی. همین سه تا کلمه رو دقت کنید: اعبد اهل زمانه و اعلمهم و اصحاهم. عابدترین اهل زمانش موسی بن جعفر بود، عالمترین فرد زمانش موسی بن جعفر بود، باسخاوتترین فرد زمانش موسی بن جعفر بود. بعد یک سوالی رو هم من دیگه همه رو نمیخونم، ادامه همین از خارج عرض میکنم. میگه هارون الرشید یه روز به حضرت موسی بن جعفر گفت: شماها چرا میگید با ذریه پیغمبری؟ شما اولاد حضرت علی هستید، حضرت علی پسر عموی پیامبره، چطوری میگین با ذریه رسول الله؟ سأله الرشید: کیف قلتم انا ذریه رسول الله صلی الله علیه و سلم و انتم ابناء علی. تا اینو گفت حضرت فوراً یک آیه خوندن، این آیه رو تلاوت کردن: و من ذریته داوود و سلیمان الی ان قال عیسی. حضرت آیه 84 سوره انعام را خوندن که خداوند حضرت داوود و سلیمان و عیسی را از ذریه ابراهیم معرفی میکنه. خب ذریه ابراهیم یا نوح، حضرت عیسی چطور ذریهش؟ از طریق پدر؟ حضرت عیسی که پدر نداشته، از طریق مادره. خب ائمه اهل بیت از طریق مادرشون فاطمه زهرا به پیامبر میرسن. او میخواست بگه از طریق مادر به پیامبر برسی، ذریه رسول الله حساب نمیشی. حضرت فوری آیه خوندن که اگر از طریق مادر ذریه پیامبر ما حساب نشیم، حضرت عیسی هم که از طریق مادر به حضرت ابراهیم میرسیده، ایشون که پدر نداشته. یکی این آیه رو خوندن، فوراً یه آیه دوم یا باز با قرآن جوابشو دادن، فرمودن خداوند، آیه بعدی را فرمودن خداوند در قرآن کریم به پیامبر فرموده: هر کس از مردم با تو بحث کرد برای مباهله با نصارای نجران، بگو ما پسرانمون صدا میزنیم، شما هم پسرانتون. و پیامبر برای مباهله با نصارا احدی را جز حضرت علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام دعوت نکرد، فقط اینا رو برد. خداوند فرموده پسرانمون، حضرت امام حسن امام حسین رو بردن. اگر امام حسن و امام حسین پسران پیامبر محسوب نشوند، چطور پیامبر اینها رو برد؟ و اصلا چرا خدا چنین دستوری بده؟ چون اون زمان غیر از امام حسن امام حسین فرزندی از پیامبر نبود، فرزندانی که بلا واسطه از خود پیامبر بودن، زمان مباهله نصارای نجران همه از دنیا رفته بودن. خب من به این مقدار اکتفا می کنم، و الا حق آن بزرگوار خیلی بیش از این است که ما باید مطالب بیشتری را در معرفی آن بزرگوار بگیم، ولی فعلا در خدمت شما و سوالات شما خواهیم بود. طولانی هم
خیلی ممنون جناب استاد، یک به هر حال مروری شد و خودش درس اخلاقی بود استفاده کردیم. مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما در حالا ابعاد مختلفی از جمله مباحث هنری و فیلم و امثال اونها کتاب های خیلی قیم و ارزشمندی رو داره. در یک بخشی هم چند تا کتاب داره، امام صادق علیه السلام از نگاه اهل سنت، امام باقر علیه السلام، امام رضا علیه السلام و از جمله امام کاظم علیه السلام از نگاه اهل سنت، که حالا عزیزان اگر یه سرچی بکنن و جستجویی بکنن به این کتاب‌ها میتونن دسترسی پیدا بکنن، ضمن سایر کتاب‌هایی که هست، کتاب‌های سلیس و روان و با ادبیات امروز هست و این مباحث رو اونجا هم میتونید مطالعه بکنید، ضمن اینکه استاد عزیز به خوبی توضیح دادند و استفاده کردیم. حالا در راستای این تفکیک خیلی ارزشمند و علمی که جناب استاد میفرمایند، اینکه حساب اهل سنت رو از وهابیت جدا بکنیم، استاد عزیز در این زمینه حالا کلیپ‌هایی هم هست که اگر اجازه بدید زحمتی بدیم از این اتاق فرمان یک از این کلیپ‌ها رو پخش بکنند و بعد هم انشاءالله جلوتر بریم تا ببینیم که رزق ما چیه و امشب چه مباحثی رو باید مطرح بکنیم. در خدمتون هستیم.
تقریبا هي رسائل ترون لان ما في شيء خاص للشباب للامانه، انه كل الامراض التي في الشباب اتتهم من الشيوخ، والشيوخ هم ودعاتهم اتتهم من سبقهم، ومن سبق تراث ما يسمى بالوهابيه للاسف، هذا البغض والكراهيه يعني موجود، والتكفير واستباحه الدماء. والوهابيه اتاها من تراث ابن تيميه، هذا واضح أنه فيه مسألة نتيجته هو قتل المختلف، قتل الشافعي والحنفي والمالكي ونصف الحنابلة طبعا، والشيعة والإباضية والزيدية ما يحتاج، هذا الخلاصة خلاصة خلاصة الخلاصة، هذا فيها حوار طويل، من أراد أن يتأكد ويناظر فحيها الله. بعد ابن تيمية من أين أتاه؟ أتاه من هذا الغلو من الحنابلة، والحنابلة أتاهم من المتوكل العباسي، هو الذي فرض يعني تحالف مع أحمد واضطهد المعتزلة والشيعة، وبدأ كلمة البدع، والبدع يقتلون ويعني يؤذون أي شخص يعني يخالف، وتشددوا تشددا كبيرا في هذا الأمر في التجسيم والانحراف عن أهل البيت وضد العقل وكذا. وهؤلاء أتوا من نتيجة الأرضية الأموية التي صنعت توسع التجسيم مع النصب اللي هو انحرف عن أهل البيت، مع تضخيم السلطان، مع تعطيل العقل، مع الاهتمام بالجزئيات.
ممنون هستیم از پخش این کلیپ. جناب استاد حالا یک تحلیل ریشه‌ای و تاریخی ایشون، استنادهایی که در این مباحث هست، اگر چکیده بحث ایشون و حالا در این استنادهایی که دادن ریشه ها رو خواستن بررسی کنن، نقد و نظری هست بفرمایید استفاده کنیم.
ببینید ایشون با اینکه خودش از اهل تسنن است، توضیح خوبی داد که اگر امروز می‌بینیم یک سری جوانان افراط‌ها و تندروی‌هایی دارن، اینها علتش چیه؟ میگه اینا بزرگترها اینا رو به اشتباه انداختن، اینا از بزرگترها گرفتن، این بزرگترها از قبلیا. بعد میگه این قضیه میرسد به ابن تیمیه، این افراط‌ها در تکفیر و منحرف معرفی کردن و بدعتی معرفی کردن و مانند اینها، میگه اینا افراط‌ها میرسد به ابن تیمیه، و همچنان باز ابن تیمیه هم به برخی جریانات قبل از خودش تا میرسونه به زمان متوکل. میگه متوکل، خب متوکل عباسی کی بود؟ دشمن سرسخت ائمه اهل بیت. متوکل کسی بود که قبر مطهر حضرت امام حسین علیه السلام را دستور داد با خاک یکسان کردن. این کاری که امروز وهابی انجام دادن در این سده اخیر و یه زمانی که مسلط شدن حرم مطهر امام حسین را خراب کردن، این ادامه تکرار کاری بود که قبلا متوکل عباسی انجام داد. اگر اینها علیه اهل بیت یک سره میخوان حرفای مخالف بگویند، فضائل را منکر بشن، متوکل عباسی همین بود. حتی نوشتن دلغکی داشت که کارهای زشت و مسخره آمیزی انجام میداد به اسم حضرت علی، اینقدر عداوت داشت. و ایشون میگه ریشه این تفکرها میرسه به اونجا. اگر تفکر تجسیم میبینید، آرائی که بوی جسمیت در باره خداوند متعال میده از اهل سنت و کتاب های وهابی، اهل سنت در واقع وهابیات ها نباید بگیم اهل سنت، در نوشتجات وهابی ها میبینید ریشه در اونجا داره، و تند روی ها ریشه از اونجا داره، و در حقیقت این تفکر اموی است اسلام ساختگی اموی است که از طریق بنی امیه رسیده به افرادی، بعد منتقل شده از بنی امیه به برخی از بنی العباس مثل متوکل عباسی، و از اون هم همینطور جریان ضد اهل بیتی پیدا شده در میان گروه های وهابی که امروز میبینیم برخی از جوانان فریب خوردند و حرفای اونها رو تکرار میکنند.
خیلی ممنون، توضیح خوبی بود، بهره‌مند شدیم. در خدمت عزیزان اتاق فرمان هستیم، حالا یه میان برنامه‌ای هم داشته باشیم بد نیست، بعد هم انشالله بتونیم به سایر مباحثی که بپردازیم و در خدمت عزیزان بیننده باشیم. برنامه پرسمان مذاهب در خدمت شما بزرگواران هست، با برنامه خودتون همراه باشید.
مظلوم مکتب علی، فرزند چهارم حسین، اسمت دلای ما رو با تا آسمون کاظمه. مظلوم مکتب علی، فرزند چهارم حسین، اسمت دلای ما رو با تا آسمون کاظمه. اسمت تا میاد آسمون بارون میشه، اسمت تا میاد نوکرت گریون میشه، اسمت تا میاد درد من درمون میشه. ای امید آخر، ای دلدار و دلبر، یا موسی بن جعفر. ای امید آخر، ای دلدار و دلبر، یا موسی بن جعفر.
ای امید آخر،
معلوم حال روز تو از رد تازیون خود، معصوم گریه می کنه، بیتابی می کنه رضا. معلوم حال روز تو از رد تازیون خود، معصوم گریه می کنه، قلب تو مثل زخم شمشیر، جای مرهم و تازیونه میگیره. ای تنهای تنها، ای مظلوم دنیا، ای فرزند زهرا، ای امید آخر، ای دلدار و دلبر، یا موسی بن جعفر. ای امید آخر، ای دلدار و دلبر.
بینندگان عزیز و بزرگوار، خدمتون هستیم با برنامه پرسمان مذاهب. بدون فاصله و درنگ و تأخیر انشالله بریم خدمت شما عزیزان باشیم، سراغ شما عزیزان رو بگیریم از جهت تلفن هایی که دارید و بتونیم خدمت گذاری بکنیم. جناب کرد عزیز و بزرگوار از تهران، ما در خدمتون هستیم.
سلام میکنم خدمت مجری محترم آقای دکتر رجایی فر و کارشناس ارجمند استاد تویدی عزیز.
علیکم السلام و رحمت الله.
علیکم السلام.
در خدمت هم بفرمایید.
ابتدا شهادت مظلومانه و غریبانه باب الحوایج امام کاظم رو خدمت شما تسلیت و تعزیه دارم.
ممنون هستیم.
من دو تا سوال از محضر استاد محترم داشتم. اولا استاد تویدی توضیح بدن که آیا برادران محترم اهل سنت هم مثل ما شیعیان به عزاداری برای اهل بیت اعتقاد دارن، مثلا نظر اونا در مورد عزاداری چیه؟ و سوال آخر من اینه که آقای طبری، محمد بن جریر طبری، ایشون در تفسیر خودش در مورد حدیث یوم الدار یا یوم الانذار متاسفانه این حدیث رو به یک شکل دیگه‌ای بیان کرده. این رو ببینید، اصل حدیث به این صورته که علی ایکونا امی و وسی و خلیفتی، ولی یعنی علی علیه السلام پیامبر فرمودن برادر من، وسی من و جانشین من از در میان شما. ولی آقای طبری متاسفانه در تفسیر خودش این رو به این صورت نقل کرده، علی ان یکون امی و کذا و کذا. متاسفانه ایشون به کذا و کذا به کار برده و گفته برادر و چنین و چنان من باشد. خب ببینم که طبری با توجه به اینکه یک مفسر و یک محدث بزرگ اهل سنت، چرا در مورد این حدیث به این صورت بیان کرده این حدیث رو در تفسیر خودش؟
حتما.
خیلی ممنون، متشکرم. التماس دعا و خدا
نگهدار. متاسف دعای خیرتون هستیم. ممنون هستیم از سر سوالات خیلی خوبتون. بهره‌مند شدیم. با شما خداحافظی می‌کنیم. خب حاج آقا ما تلفن‌های دیگه داریم. می‌خواد هم یکی رو فعلا بپردازیم. بله. سوال اولشون در مورد دیدگاه برادران اهل سنت نسبت به عزاداری بود.
ببینید، دیدگاه برادران اهل سنت اولا راجع به عموم اهل بیت، همچنان که عرض کردیم، خب دیدگاه مثبت علم و تقواشون را معتقدند. بسیاری از اهل سنت هم در گذشته به زیارت ائمه اهل بیت می رفتند و هم همکنون زیارت امام رضا، زیارت امام حسین علیه السلام، زیارت موسی بن جعفر و حتی توسل پیدا می کردند. و در گذشته هم برادران اهل سنت در ایران، در افغانستان، در بسیاری از مناطق در مراسم عزاداری شیعیان شرکت می کردند، نظری داشته اند. این رایج بوده. برادران و خواهران اهل سنت در هر منطقه‌ای که هستند بپرسن از بزرگترهاشون، که اینا قبلا کاملا هماهنگ با شیعیان تو مراسم شرکت می کردند، نظری می دادند، حضور داشتند. و اخیراً تو برخی از جاها تبلیغات تفرق افکنانه وهابی ها سبب شده که خط برخی افراد تو برخی مناطق جدا بشه و در این مراسم کمتر شرکت کنن، با تبلیغات خائنانه‌ای که برخی از وهابی ها می کنن. مثلا میان برای عاشورا میان میگن آقا این قربانی که میدن این ذبح برای غیر خداست، اشکال داره، نظر برای غیر خدا اشکال داره. اصلا اینا مردم رو دارن گیت میکنن. مگر کسانی که نظر میکنن، چه شیعه و چه سنی، نظرشون غیر از قرار داده با خداست؟ هر که نظر میکنه در واقع به خدا قول میده. اگر میگه نظر امام حسین، نه اینکه خدا را نادیده میگیره، مقصودش اینه که کار خیری انجام میده، ثواب و پاداش این کار، این اطعامی که کرده، این گوسفندی که کشته، در راه خدا داده به مؤمنین، به فقرا، ثواب این کار برای امام حسین. خب اینم که از نظر اهل سنت هم درسته، شیعه و سنی در این مسئله اختلاف ندارن. اون گوسفندی را که میگه نظر امام حسین، موقع ذبحش که نمیگه بسم الامام الحسین، با نام خدا ذبح میکنه. این چیزا رو وهابیان نمیگن. یه عده افراد ساده اندیش برادران و خواهران اهل سنت را بعضیا رو به اشتباه انداختن که این آقا نظر لغیر الله میشه و ذبح لغیر الله میشود و اشکال پیدا میکنه. که حالا شاید فرصتی بشه در همین مورد کلیپی هست که این وهابی حرف میزنه، عالم اهل سنت، مفتی سابق مصر، میبینید دقیقا این حرف رو رد میکنه، میگه اشکال نداره این چیزایی که میگن، نخیر نظر کردن، ثوابش را هدیه دادن به گذشتگان هیچ مانعی نیست. و اما راجع به عزاداری، جمله رو هم اضافه کنم که در گذشته اصلا خود اهل سنت مراسم روزخانی، این عزاداری اونها هم داشتن. نگاه کنید، کتابیست به نام النقض مربوط به قرن ششم، مؤلف آقای عبدالجلیل قزوینی رازی. ایشون به مناسبت بحث عزاداری ذکر میکنه که ببینید اسم میاره همون زمان آقای فلان فلان عالم اهل سنت در کجا چگونه عزاداری برای امام حسین میکرد، چقدر مردم گریه میکردن، نمونه های فراوان اسم میاره از افراد مختلف علمای تسنن و مراسم عزاداری که اونها داشتن. و حتی این نکته هم قابل توجه هست که الان چرا ما به ذکر مصائب امام حسین علیه السلام اینو میگیم روزخانی؟ میدونید چرا میگن روزخانی؟ حتی شاید خیلی از برادران و خواهران اهل تشیع ندونن. یکی از علمای تسنن واقعه کربلا و این مصیبت ها را نوشت، اسم کتابش را گذاشت روضة الشهداء. این نویسنده اسمش ملا حسین کاشفی، یه عالم سنی بود و علماء شیعه منبری های شیعه موقعی که میخواستن در پایان سخنرانیشون ذکر مصیبت امام حسین بکنن میامدن این همین چیزی که عالم اهل تسنن نوشته بود ذکر مصیبت او را روی کتاب میخوندن از رو کتاب او، لذا معروف شد به روزخانی. روزخانی یعنی روضة الشهداء خانی، کتاب روزه او را میخوندن، روضة الشهداء را. پس معلوم میشه اهل سنت دقیقاً داشتن. اما این قرن‌های اخیر با تبلیغات وهابیون متاسفانه مطلب در خیلی از مناطق کمرنگ شد.
جناب استاد، این در مورد تغییر اون در بحث یوم الدار،
بله،
که حالا صرف طبری، آیا کسان دیگه هم هستن، اشاره بفرمایید.
بله، اما راجع به این سوالی که فرمودید که چرا در تفسیر طبری آقای طبری عبارت را این چنین آورده در داستان یوم الدار، حالا برای عزیزان ممکنه برخی از عزیزان بیننده و شنونده داستان یوم الدار را ندونن، من خلاصه اشاره میکنم و بعد پاسخ سوال شما را عرض میکنم. ببینید حدیث یوم الدار اینه، در کتب شیعه و سنی نقل شده که یه موقع خداوند این آیه را بر پیامبر نازل فرمود و انذر عشیرتک الاقربین، قوم و خیشان نزدیکت را هدایت کن، ابتدا اینا را هدایت کن. خب این دستور آمد. اون موقع حضرت علی علیه السلام حدوداً 13 ساله بودند، تو خونه پیامبر زندگی می کردن. حضرت به ایشون فرمودن برو قوم خیش های نزدیک مرا دعوت کن. ایشونم رفتن، عموها، پسر عموها، پسر عمه‌ها، نوه عموها، اینا همه رو دعوت کردن. حدود 40 نفر بعضی جاها میگن جمع شدن. خب 30-40 نفر اومدن، به عنوان قضا دعوتشون کردن، مثلا نهاری شامی بیان اینجا. موقعی که اومدن اونجا و از جمله مدعوین یکی از عموها هم ابو لهب بود، بعد از صرف قضا حضرت خواستن پیامبر شدن خودشون را اعلام بکنن. تا شروع کردن ابو لهب فهمید حضرت چی میخوان بگن، شلوغ کرد مجلس رو به هم زد، نگذاشت حضرت کاملا مطلبشون رو بیان کنن. اون جلسه رو به هم زد. حضرت روز دیگر باز دوباره دعوت کردن بستگان قوم خیشان را که به هوای نهار و غذا در اون مراسم این مطلب رو به اطلاع اونها برسانند. حالا برخی میگن روز دوم را هم ابو لهب به هم زد، روز سوم گفتن، حالا اون فرق نمیکنه یا روز دوم یا سوم، حضرت بعد از صرف قضا نبوت خودشون را اعلام کردند، من از سوی خدا مأمور هدایت شما شدم. در اونجا این عبارت رو بعد از این که مطلب خودشون را بیان کردن فرمودن حالا این مسئولیت که به عهده من گذاشته شده طبق نقل آقای طبری، کدام یک از شما مرا بر این مسئولیت کمک می کند تا بشود برادر من، وصی من و جانشین من؟ سه کلمه. فأیکم یعاذرنی علی هذا الامر، ایکم یعاذرنی علی هذا الامر علی ان یکون اخی و وصی و خلیفتی فیکم، کدام یک کمک میکند مرا بر این امر تا بشود برادرم یک، وصی من دو، جانشین من سه. خب اصل حدیث اینه. حالا ایشون فرمودن تو تاریخ تفسیر طبری عبارت اینه، الا ایکم یعاذرنی علی هذا الامر علی ان یکون اخی، عبارت اینجا آوردن. این عبارت عبارت تاریخ طبری است. ببینید آقای طبری که ایشان نام آوردند، آقای محمد ابن جریر طبری متوفای 310، تاریخی دارد که تا اون زمان در اهل سنت تاریخی به این گستردگی نوشته نشده بود. تفسیری هم نوشت که تا اون زمان تفسیری علمای اهل سنت به گستردگی اون ننوشته بودن. حالا ببینید تو تاریخش این هست، این عبارت پیامبر فرمودن خط اول، وقد امرنی الله تعالی ان ادعوکم الی، خدا منو امر کرده شما رو دعوت کنم به این دین. فایکم یعاذرنی، کدام یک از شما مرا یعاذر یعنی کمک میکند مرا بر این امری که به عهده من گذاشته شده، علا ان یکون، بنابر این که بشود برادرم، وصیم، جانشین من در میان شما. هیچ کس جواب نداد. در ادامه میگه هر سه بار فقط حضرت علی علیه السلام جواب دادن و بعد پیامبر فرمودن هازا اخی و وصیی و خلیفتی فیکم. حالا این داستان از تاریخ طبری، اما همین مؤلف اون که این عزیزمون آقای کرد فرمودن، الان تو تفسیر طبری که مراجعه می کنید همین داستان در ذیل همین آیه شریفه و انذر عشیرتک الاقربین آمده، اما با این جمله فایکم یعاذرنی علی هذا الامر علی ان یکون اخی و کذا و کذا. عزیز ما فرمودند که آقای طبری چرا چنین کرده؟ بنده عرض می کنم نخیر، از کجا معلوم آقای طبری این کار رو کرده؟ اگر مؤلف نمیخواست آقای طبری این جمله را بیاورد، خب تو تاریخ هم نمی آورد. اونجا که دیدید الان تاریخ نشون دادن الا ان یکون اخی و وصیی و خلیفتی فیکم. از اینجا معلوم میشه که آقای طبری در صدد انکار نبوده. عبارت حالا ببینید تفسیر طبری را آوردن الا ان یکون اخی و کذا و کذا. این کار کیه؟ افرادی که بعدن آمدن تفسیر طبری را چاپ کردن، به این عبارت برخورد کردن، با اون کلمه وصیی و خلیفتی با این سازگار نبودن، احساس کردن که این نظر اونها رو تأیید نمی کنه تو مسئله خلافت. خب چه کار کنن؟ با کلمه اخی مشکل نداشتن. حالا پیامبر فرموده حضرت علی برای من برادر است مثل برادره، اما حساسیت رو کلمه وصیی و خلیفتی بوده. اومدن این دوتا کلمه رو حذف کردن، به جاش دوتا کذا گذاشتن. هر کس آدم عاقلی هم بخونه میفهمه که معنا نداره پیامبر بیان اولین جلسه ای که قوم و خویشا رو دعوت کردن، پیامبری خودشون را اعلام کردن، به اونها بگویند که خب حالا کدوم یکی شما منو کمک میکنید بر این مسئولیت تا بشوید برادر من و یک چیز دیگری و یک کاره دیگری؟ این معنا نداره. خب میفهمه اول آقا شما قول بدید یک کاره میشوید. بعد حضرت علی جواب دادن فرمودن ایشان برادر من است و کذا و کذا، یعنی یک کاره دیگری و یک چیز دیگری هم هست. اینکه من معلوم هست که بخونه که این دست خائنین آمده خیانت کرده و کلمه رو عوض کرده. اون کذا و کذا چی بوده؟ میری تاریخ طبری، خدا آقای طبری میگه وصیی و خلیفتی. بنابراین من در اینجا مقصر را مؤلف آقای طبری نمیدانم. دست خیانتی که به ویژه در این قرن اخیر سراغ بسیاری از کتابهای برادران اهل سنت رفته، مواریث فرهنگی اهل سنت را بازیچه قرار داده، اون دست است که این کار را انجام میده. از جمله در عربستان سعودی لجنه ای هست برای نظارت بر چاپ کتب. خیلی از اوقات مطلبی اگر موافق سلیقه اونها نباشه، این عبارت رو فورا تغییر میدن. این هم یکی از خیانت های اونها.
ولی به تعبیر از عطالی واقعا تابلوه دیگه این کذا و کذا. ممنون استاد عزیز. جناب بهرامی عزیز و بزرگوار از درود، ما خدمتون هستیم، هم بفرمایید.
با عرض سلام و خسته نباشید، پنج سوال کوتاه دارم خدمت استاد.
علیکم السلام و رحمت الله، خدمتونیم جناب بهرامی، هم بفرمایید.
یک، آیا در کتب دینی و یا در روایات آمده است که عثمان بین 20 تا 50 من طلا داشته و از این لشکر اسلام نموده؟ دو، اگر حضرت علی را از خلفای راشدین استثنا کنید، از سه خلیفه دیگر کدامی از پیغمبر اکرم نزدیکتر بوده؟ سوال سه، آیا در تاریخ آمده است که خوارج نهروان می گفتند سوره یوسف داستان عاشقانه است و باید از قرآن خارج شود؟ چهار، زمانی که حضرت یوسف پیراهن خود را به برادران داد گفت صورت پدرم بیاده است، بیاندازید به چشمانش بینا می شود، چطور شد اسم خدا را نبرد؟ مثلا بگوید به عزت الله یا انشاءالله. پنج، با توجه به این که تمامی آیات قرآن وعیت، چرا تعداد دقیق اعصاب کف مشخص نشده؟ با تشکر.
افهامی که نیست انشاءالله. ممنون هستیم جناب آقای بهرامی عزیز، انشاءالله بتونیم، این سوالات متعدد هست جانم. تماس بعدی کیه؟
قسمت سوم ایشون چی بود؟
بله، قسمت سومشون در مورد خوارج نهروان
گفتن سوره یه.
آره، که آیا داستانی عاشقانه است این سوره؟ میفرمایید آقای
باشش کن.
بله، شاندیز از پاکستان. چاندی، بله؟
چاندی.
بله.
بله، بسیار خوب. جناب چاندی عزیز از پاکستان، ما خدمت این عزیز بزرگوار هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
از این هست که
بله،
مثال اما چندی هستیم از ایالت سند پاکستان.
بله.
شهر پیرگوت.
بله.
که به نام اسم وهابی این شهر درست شده، از اون منطقه هستیم. سوال این هست که چه دلیل هست از طرف شیعان بر ایمان حضرت ابو طالب علیه السلام؟
دیوان
حضرت ابو طالب.
ابو طالب، بله.
بله، از طرف شیعان دلیل هست یا نیست؟
بله، یعنی دلیلی برای این دیوان ابو طالب،
برای ایمان،
برای ایمان ابو طالب. بله.
بله بله،
آره، بسیار خوب. هست یا نیست؟ خوب،
بله
دیگه.
بله.
ممنون. اگر امری ندارید با شما خداحافظی کنیم.
تشکر.
خیلی لطف کردید، ممنون هستیم جناب آقای چاندی، خدا خیرتون بده، با شما خداحافظی میکنیم. خب آقا بتونیم، چون سوال زیاده، مروری حداقل داشته باشیم و بعد برسیم باز به عزیزانی که پشت خط هستن، مدیون اونها و شرمنده شون نشیم. سوال اول این بود که حالا در کتب دینی اومده که جناب عثمان حالا طلای زیادی داشتن، بین 20 تا 50 من گفتن یا چجوری؟ بله،
عرض کنم که بله، در مورد خلیفه سوم اهل سنت، هم نویسندگان اهل سنت تصدیق کردن، گفتن که دارای ثروت بوده است. اصل این را گاهی تعبیر میکنه عثمان غنی، یعنی ثروتمند. اینو میگن. بعد عرض کنم که مقدار رو هم حالا چیزهای مختلفی ذکر کرده اند و از جمله مثلا حتی آقای سید قطب کتابی داره به نام عدالت اجتماعی در اسلام، اونجا یه مقداری بحث زمان خلیفه سوم و پولهای زیادی که در اختیار بوده و ثروتی که ایشان داشته و به افرادی میداده از بیت المال و غیره، اینها رو اونجا مطرح کردن که ما خیلی در صدد بیان این گونه مطالب نیستیم، ولی خب کسانی که مایل هستند میتونن در شرح حال عثمان بن عفان در کتابهایی مانند اسد الغابه فی معرفت الصحابه تألیف آقای ابن اسیر جزری، یا کتاب الاستیعاب فی معرفت الاصحاب تألیف آقای ابن عبدالبر قرطبی اندلسی، و یا کتاب الاصابه فی تمییز الصحابه تألیف آقای ابن حجر عسقلانی مراجعه بفرمایند، حرف العین تحت عنوان عثمان ابن عفان، اونجا ببینن این مطلب را. مقداری هم طبقات ابن سعد هم میتونن مراجعه کنن. این مطلب در اصل بوده که گفتن ثروت زیادی داشت.
شرح ابن ابوالحدید هم باز اونجا هم امثال اون اشارات
کنم. حالا این کتاب ها در نزد اهل سنت امروز بیشتر بوده توجه.
اون سوال دومشون که اگر علی علیه السلام رو از خلفای راشدین جدا بکنیم، خب سایرین چه انتسابی، حالا اونجوری که من درک کردم، به رسول خدا دارن یا قرابتی دارن؟ یا
عرض کنم که قرابت نسبی که نداشتند قرابت نسبی، مگر از ما که همه از قبیله قریش بودند و الا قرابت نسبی نبوده. اما قرابت سببی، خب عرض کنم که عثمان طبق قول معروف هم به اصطلاح داماد پیامبر حساب می شده و پیامبر هم با دختر خلیفه اول و دوم ازدواج کردند. ارتباط این بوده، خب عایشه دختر خلیفه ابوبکر و حفصه دختر خلیفه عمر همسران پیامبر بودند و طبق قول معروف هم عرض کنم که دختر پیامبر همسر خلیفه سوم بوده.
ولی از جهت توصیه‌ای، حالا توصیه‌ای شده باشه به صورت
بله توصیه خاصی درباره اینها از به اصطلاح پیامبر نکته خاصی فرموده باشن، در دیدگاه شیعه چنین چیزی نیست.
بله. سوال سومشون اون بحث داستان عاشقانه فکر کنم سوره حضرت یوسف بود که از نظر نهروانی ها
بله عرض کنم که این مطلب، حالا من سند محکمی ندیدم که خوارج گفته باشن که باید این سوره از قرآن حذف شده باشه. اگرم گفته باشه، یه نفر یه فرد نادان نمیشه به حساب مذهب اونها گذاشت. خب در قرآن کریم داستان حضرت یوسف آمده، به عنوان قرآن میفرماید نحن نقص علیک احسن القصص بالحق، بهترین قصه هاست در اینها لعبرتن، اینها مایه عبرت و درس است برای مردم. معنا نداره که مسلمانی بیاد برای خدا عرض کنم که در اظهار نظر کنه که خدا نباید این را در قرآن می آورد، حالا اگر خدا آورده ما باید حذف کنیم. این حرف خیلی حرف احمقانه است و بعید می دونم خوارج هم با تمام نادانی که داشته اند در این حال چنین حرف سخیفی گفته باشه.
اون پیراهنی رو که جناب حضرت یوسف علیه السلام می فرستن اسم خدا رو نمی برن، چجوریه؟
بله، حضرت یوسف می فرماید که اذهبوا بقمیسی هادا فالقوه على وجه ابی یرتد بصیرا، به برادرانش میگه که این پیراهن مرا ببرید روی صورت پدرم بیفکنید، چشمانش بینا خواهد شد. اگر این جمله را حضرت یوسف می فرماید، معناش این نیست که این خدا هیچ کار است، یعنی خدا این لطف را کرده. این آیه شریفه را عزیزان آوردن، آیه 93 سوره مبارکه یوسف، اذهبوا بقمیص این پیراهن را ببرید بر صورت پدرم بیفته بیاندازید و بینا خواهد شد، یعت بصیرا پدرم بینا خواهد شد. خب این عبارت حضرت یوسف میگه بینا میشود یعنی چه؟ یعنی من بدون خواست خدا او را بینا میکنم؟ خیر، خداوند متعال در یک سری چیزها آثاری قرار داده است، مثل اینکه در قرآن کریم درباره عسل می‌فرماید در زنبور عسل یخرج من بطونه نبات، عرض کنم که از درون زنبور عسل چیزی در میاد که فیه شفاء للناس، شراب مختلف الوانه فیه شفاء للناس، در او شفاست. اگر گفتیم در او شفاست یعنی خدا هیچ کار است، آیه شریفه را عزیزان آوردن یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه، از شکم زنبورهای عسل شرابی نوشیدنی بیرون می آید که رنگش مختلف و در او شفایی است برای مردم. شفا هست اما خدا قرار داده. اینم هر چنین پیراهن حضرت یوسف، حضرت یوسف پیامبر خداست، او می دانسته، همینطور نمی گفته که، او مطمئن بوده خداوند این شفا را در پیراهن او قرار داده، میگه این کار رو انجام بدید. و علت چیه؟ که بسا خداوند خواسته این مطلب را به ماها بفهماند که امروز حرفهای افراد نادانی مثل وهابی را قبول نکنیم که آقای نایج اثری نداره. وقتی که خدا می خواهد آثار مربوط به شخصیت‌های الهی منشأ خیر و برکات میشه. با اینکه خداوند میتواند نص صریح قرآن، اگر ایراد داشت که خداوند همونجا یا نقل نمیکرد یا حرف حضرت یوسف را مورد نقد قرار میداد. خداوند نقل میکنه و نقد هم نمیکنه که چی؟ میخواد بفهمانه که خداوند در آثار وابسته به شخصیت‌های مهم برکاتی قرار میده. میتونست مستقیما حضرت یعقوب را بینا کند، اما به وسیله پیراهن یوسف، همان گونه که باز در سوره بقره آمده، اون صندوقچه ای که داخل او لباس حضرت موسی بود، کفش‌های موسی و هارون بود طبق نقل برادران اهل سنت، او چی بود؟ فیه سکینت من ربکم و بقیت مما ترک آل موسی و آل هارون تحمله الملائکه. این مایه خیر و برکت آرامش بود برای مردم بنی اسرائیل.
بله جناب استاد، دعو قرآن و حتی روایات بر این که بیان اعدادی رو در یک جاهایی بشمارن نیست. در مورد اصحاب کهف که حالا ایشون پرسیدن تعدادشون،
خداوند نمیخواست بیان کند. ما خیلی از امور را که ما اوتیتو من العلم الا قلیلا، خداوند متعال در سوره کهف فرمود سیقولون سبعتون، ادهی خواهند گفت که مثلا اینا سلاستون رابعهم کلبهم، چارمی سگشونه، یا خمستون سادسهم کلبهم، رجمن بالغیب، همینطوری ندانسته میگن چند نفر، و سبعتون سامنهم کلبهم، بعضی ها میگن هفتا. خب قرآن کریم اگر میخواست اول بیان میکرد، ولی به نظر میرسد از لحن قرآنی این که اونها هفتا بودن. چرا؟ چون اول میگه سیقولون سلاستون رابعهم کلب، ادهی میگن ستا شارمیک سگشون، و بعد میگوین خمستون ششمی اونا سگشون، بعد میگه رجمن بالغیب، بعد از این که اینا رو میگه رجمن بالغیب، بعد میگه ادهی میگن سبعتون سامنهم کلبهم. اینجا رو اگر اینم مثل اونها بود، طبعا اون رجمن بالغیب را بعد میگفت، که گویا بعضی اونایی که میگن سبعتون، اونا رجمن بالغیب نمیگوین. ببینید آیه شریفه سیقولون سلاستون رابعهم کلبهم و یقولون خمستون سادسهم کلبهم رجمن بالغیب. بعد از اینکه این دوتا را ستا و پنجتا را میگه رجمن بالغیب، بعد میگه و یقولون سبعتون و ثامنهم کلبهم، ادهی میگن هفتا، احتمال بیشتر اینه. بعد حالا قل ربی اعلم به عدتهم ما یعلمهم الا قلیلون، بگو خدا بهتر عدد اینا رو میدونه. بعد نمیگه هیچ کس نمیداند، ما یعلمهم الا قلیلون، اینها رو نمیدونه تعدادشون را الا افراد اندکی. کلا نفی نمیکنه. خب فلا تمار فیهم الا مراء ظاهرا ولا تستفت فیهم منهم احدا. حالا بعضی از افراد روی چیزهایی بحث میکنن که نتیجه ای نداره،
ثمره عملی بله. نداره. بله. ممنون جناب استاد. این عزیزمون که از پاکستان، حالا شاید اونجا این خودش مسئله ای هم باشه و یا نباشه، در مورد ایمان جناب ابو طالب سوال کردن.
اینجا خب میشه طولانی، جوابهای زیادی هست، ولی من اینجا یک نکته عقلی روشن را در این رابطه عرض میکنم. تمام مسلمانان شیعه و سنی همه قبول دارند که جناب ابو طالب بیشترین حمایت و دفاع را از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در دوره مکه نمود. بزرگ مکه بود، مورد احترام عموم مردم بود، و اما ادهی که اصرار دارند، و حالا به چه دلیل چه انگیزه هایی نمیخوایم وارد بشیم، اصرار دارند بر این که حتما ابو طالب مشرک از دنیا رفته. حضرت ابو طالب اظهار ایمان در جمع عمومی نکرد. ادهی بر همین اساس اصرار دارن. حالا باید بپرسی ها اصرار بر چه اساسی؟ اصلا حالا ایشون ایمان داشته باشه نداشته باشه، برای شما چه ضرری داره که اینقدر تأکید دارید بگید حتما حضرت پدر حضرت علی علیه السلام با ایمان نبوده؟ این خود سوال انگیزه که آیا غرض این نیست که یه مقداری به این وسیله حضرت علی را بخوان زیر سوال ببرن؟ اگر خود حضرت علی را نمیتونن زیر سوال ببرن، چرا؟ چون تنها کسی است که از بزرگان صحابه که لم یشرک بالله طرفت عین، چشم به هم زدنی سابقه شرک ندارد. در حالی که بقیه خیلی ها نیمی از عمرشان را در شرک و بت‌پرستی به سر بردن. خب حالا یه عده از این موضوع مثل که حساسیت دارن، چرا فقط حضرت علی با عنوان کسی که لم یشرک بالله طرفت عین، اینا اگر خود حضرت را نتونستن بعضی ها زیر سوال ببرن، اومدن پدرش و اصرار که بس حداقل ایشون مشرک از دنیا رفته است. اما در این رابطه عرض میکنیم یه دلیل روشن، همه قبول دارن ابو طالب بیشترین حمایت را از پیامبر گرامی کرد و نقل کرده ان شیعه و سنی که پیامبر فرمودن تا ابو طالب زنده بود قریش نتونستن زیاد من رو تحت فشار و اذیت قرار بدن. ول سالی که ابو طالب از دنیا رفت که همون سال جناب خدیجه هم از دنیا رفت، پیامبر به خاطر این دو مصیبت بزرگ اون سال را عام الحزن نامیدن، سال غم و غصه. سال قصه پیامبر بود سالی که ابو طالب و خدیجه از دنیا رفتن. اگر ابو طالب یک آدم معاذ الله مشرک بود، اولا پیامبر باید با مرگ یک مشرک خوشحالم باشه، نه اینکه یک مشرک و کافر از دنیا رفته، نه اینکه اون سال را سال غم قصه بنامد. و نکته دیگر، کدام آدم عاقلی باور میکند معاذ الله ابو طالب خودش بت پرست باشه، با تمام وجود از پیامبری دفاع کند که اولین برنامه‌اش مبارزه با شرک و بت‌پرستی است؟ آیا این قابل قبوله؟ پیامبر اولین حرفش اینه که بت‌پرستی را بگذارید کنار، قولوا لا اله الا الله تفلحوا. مردم اگر میخواد خوشبخت و سعادت من بشین، اول اینه که بگویید لا اله الا الله، معبودی جز الله نیست. یعنی اونها بت‌ها رو بت‌پرستان اله مینامیدن، یعنی اول اینه که این بت‌ها رو بذارید کنار. اولین حرف پیامبر اینه. ممکنه ابو طالب خودش طرفدار بت و بت‌پرستی باشه، با تمام وجود از چنین پیامبری حمایت کند که اولین حرفش ریشه‌کن کردن بت و بت‌پرستی است.
خیلی عالی، ممنون جناب استاد. البته فرمایش شما انشالله فرصت هایی باشه در مورد جناب ابو طالب.
خیلی حرف.
بله، و تو این هفته هم انشالله یک همایشی در مورد ایشون برگزار میشه در دو روز متفاوت که اندیشمندان حالا از جماعت اهل سنت شیعه انشالله مطالبی رو اونجا عرضه میکنن و در این زمینه میتونه خودش انشالله بعدا پیگیری بشه.
بله، حتی برخی از بزرگان اهل سنت قدیم و جدید این نظر رو قبول نمیگن که ابو طالب مؤمن بوده. آقای محمد ابو زهره، شخصیت عالم بزرگ مصری و از گذشته افراد شخصیت‌های متعددی از اهل سنت، آقای عرض کنم که زینی دهلان و همچنین آقای برزنجی از علمای معروف اهل تسنن، در این باره کتاب دارند در اثبات ایمان جناب ابو طالب.
خیلی خوب، ممنون. خب محمود عزیز و بزرگوار از هرمزگان، ما خدمتتون هستیم، هم بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله. حالتون خوبه؟
سلامت باشین ان شاء الله. خسته نباشید. تشکر میکنم از شما که به بنده وقت دادید که صحبت بکنم.
بزرگوارید، خدمتتون هستیم.
زنده باشید. همونطور که آقا در اول برنامه هم فرمودن، خب ما به عنوان خودم، حالا به عنوان یک جوان اهل سنت، باید در واقع وحدت رو رعایت بکنیم بین شیعه و سنی. و در حال همونطور که مقام معظم رهبری هم فرمودن، از توهین به مقدسات همدیگه خودداری بکنیم و حرام هست. ولی خب به هر حال سوال گفتگوی دوستانه باشه، بحثش جدا هست. خدمت شما عرض بکنم که بنده یک سوالی دارم از حاج آقا.
بله بفرمایید.
حالا بله. ببخشید. سوالم این هست که الان شما نگاه کنید، حاج آقای عزیز فرمودن که ما باید پیرو اهل بیت باشیم.
بله.
سمن و طاعتن، ما هم قبول داریم پیروی از اهل بیت کاری کاملا درست هست. حالا من یک کمی استرس دارم، بار اول تماس میگیرم. خواهش میکنم. ببینید الان مثلا ما در نامگذاری فرزندانمون وقتی نگاه میکنیم در جامعه خودمون ایران، متاسفانه داره این نامگذاری صحابه و اهل بیت کمرنگ میشه. یعنی اون اسامی که حضرت علی مثلا انتخاب کرده، حضرت حسن انتخاب کرده، امام رضا انتخاب کرده، در جامعه ما کمرنگ میشه و اسامی داره میره به سمت غربی ها. خب به هر حال پیروی از اهل بیت باید در تمام زمینه ها باشه. وقتی شما نگاه میکنید که حضرت علی نام فرزندشون رو ابوبکر میگذارن، و عمر اکبر، عمر اصغر که عمر اکبر در کربلا شهید شدن همراه امام حسین، یگان دختر حضرت رضا عایشه بود. من سوالم این هست که به عنوان به هر حال مایی که پیرو اهل بیت باشیم در تمام زمینه ها، چرا مثلا ما یک حاج آقای شیعه یا یک برادر شیعه نمیبینیم که اسم فرزندانشون رو به پیروی از اهل بیت، حالا ما نمیگیم این عمر مثلا برای عمر بن خطاب بوده یا عایشه مثلا زن پیامبر بوده، خب این نامگذاری ها به خاطر اونها بوده، به خاطر عثمان ابن مظعون اصلا، چرا مثلا برادران شیعه این نام ها رو نمیگذارن، انتخاب نمیکنن به پیروی از حضرت علی؟
بسیار خوب، اگر امر دیگه ای ندارید با شما خداحافظی بکنیم.
میشه الان جواب بدن آقا؟
بله. باشه،
اگر در خدمت شما داشته باشم حل بشه. بسیار خوب. بله.
ما در خدمت شما و استاد عزیزمون هستیم. استاد در خدمت.
بله، ممنون و متشکر از لطف ایشان. خوب تشکر میکنیم از سوال ایشان و در این رابطه اندکی توضیح بدیم. مسئله نامگذاری ها. اولا نامگذاری ها که افراد نامی انتخاب میکنن ممکنه بر دو اساس باشه. یه موقع برای اینه که میخوان نام فرد دیگری را زنده کنند، گاهی از اوقات یه اسمی انتخاب میکنند که یک معنای خوبی داره، معنای مورد توجه، مثل که فرض کنید یه کسی اسم فرزندشو میگذاره ایمان مثلا، عفیفه مثلا اسم دختر را میذاره، یه تلقین مثبت. یه موقع هم اسم کسی میگذارد خدیجه، میخواد یادآور حضرت خدیجه باشه. خب این یه نکته. حالا در رابطه با این که حضرت علی علیه السلام نقل کردن فرزندی داشتن به نام ابوبکر یا عمر، خب بله این در کتاب ها نقل شده و بعد پرسیدن که چرا امروز شیعیان این کار رو انجام نمیدن. در این رابطه باید عرض کنیم که اولا در قسمت اول که حضرت علی علیه السلام از این نام ها استفاده کرده ان، این حتما به این معنا نیست که ما بگیم حضرت علی علیه السلام این نام را گذاشتن به خاطر این که حتما همنامی با عرض کنم که خلیفه اول یا خلیفه دوم. این نکته روشن باشه. چرا؟ چون در اون زمان این قسمت من عرضم تمام بشه خدمتتون هستم، این قسمت من توضیح بدم بعد خدمتتون هستم. ببینید در اون زمان این اسامی اسامی عمومی و رائج بوده در میان مردم. مثلا بخواد نگاه کنید، به عنوان مثال نگاه کنید کتاب تهذیب و تهذیب آقای ابن حجر عسقلانی که اسم اسامی پیامبر را الاصابه فی تمییز الصحابه، اصحاب پیامبر را نام می آورند به ترتیب الف با الاصابه، نگاه کنید، یا اسد الغابه فی معرفت الصحابه ابن اسیر، حرف العین، نگاه کنید می بینید عمر ابن فلان، عمر ابن فلان، 20 تا بیش از 20 تا عمر ذکر کرده، با اینکه اسم تمام مسلمان ها 100 هزار مسلمان اون موقع را ذکر نکرده، یه تعداد ذکر کرده بیش از 20 تا عمر. میرسه کلمه عثمان، اینقدر عثمان ابن فلان، عثمان ابن فلان، بیش از 20-30 تا عثمان ذکر میکنه. اون زمان این اسمها اسمهای عمومی بوده استفاده کردن. این دلیل بر این نیست که حتما، نمیتونه بگیم حتما حضرت به خاطر همنامی با خلفا از این نامها استفاده کرد. این قسمت اول. اما قسمت دوم که فرمودید چرا شیعیان از این نامها استفاده نمیکنن. شیعیان در گذشته در میان عرب در گذشته بوده، این اسما در میان شیعیان هم بوده، اصحاب ائمه هم بوده. مثلا ما تو اصحاب ائمه علیهم السلام فراوان داریم، عمر ابن حنزله یک شخصیت معروف، حدیث معروفی هم داره که فراوان استناد میشه. حتی نام معاویه هم بوده، در حالی که طبعا هیچ شیعه ای ارادت به معاویه ندارد، اما نام معاویه، معاویه ابن وهب، معاویه ابن عمار و مانند اینها در میان شیعیان هم گذاشته می شده. حتی تا قرن سوم و چهارم اینها هم همچنین، مثلا اولین نائب خاص امام عصر، امام زمان، امام دوازدهم از دیدگاه شیعیان نائب خاصی داشتن به نام عثمان ابن سعید. خب این اسم ها اون موقع بوده. بعد اما حالا الان این اسم ها در میان شیعیان کمتر به کار میره. چرا؟ ممکنه یک علت این باشه، اینی که بیشتر گرایش پیدا کردن شیعیان نامهای ائمه اهل بیت را بگذارن. یه عده‌ای که حساسیتی ندارن، این قرن اخیر یه تبلیغات خارجی شده که اصلا اسامی به قول شما نه اسامی ائمه اهل بیت میگذارن نه اسامی برخی از صحابه را، اسمای غربی و خارجی میگذارن. این تحت تأثیر جو غرب زدگی هستن عده‌ای. اما این که حالا چرا برخی افراد هم که مذهبی ها نام های مذهبی میخوان بگذارن، میان نام ائمه اهل بیت را میگذارن، این شاید علتش این باشه که چون ائمه اهل بیت در طول تاریخ زیاد مظلوم واقع شده اند، معرفی به جامعه اسلامی درست نشده اند، شیعیان اصرار دارن که این نام ها بیشتر معرفی بشه. به حدی در طول تاریخ در حق آل بیت، اهل بیت پیامبر، کوتاهی شده توسط برخی از مسلمانان که به قول یک عالم اهل سنت که کتاب نوشت تاریخ آل محمد، این آقا عالمی از ترکیه، این قاضی بهلول، این چی میگه؟ خودش میگه، میگه واقعا ما مسلمان ها نسبت به آل پیامبر کوتاهی کردیم. این همه آل فلان، آل بویه، آل که دیگران شخصیت هایی بودن، چقدر تاریخ اونها را نوشتن. ما تاریخ آل پیامبرمون را چند تا کتاب نوشتیم، تاریخ آل محمد. ما پیرو به پیامبر اسلامیم، چرا اسم آل پیامبر کم مطرح بشه، تاریخشون کم؟ این یه قدری کوتاهی در این قسمت بوده. شیعیان یه مقداری اصرار دارن که نامهای ائمه اهل بیت را بیشتر استفاده کنن.
در خدمتی محمود جان.
زنده باشید. حالا من چون قبضم یادگیریه حاج آقا،
در خدمتتون هستیم،
قبض جدل ندارم. بله. شما فهمیدید که این اسامی به خاطر ابوبکر عمر نبوده، عمر ابن خطاب نبوده.
من میخوام بگم بله. ما نمیتونیم بگیم حتما به این جهت بوده، چون این اسم عمومی بوده اون زمان.
بله.
بله، بحث ما علت و فلسفه نامگذاری نیست.
بله.
ما این نیست. من میگم من پیرو به اهل بیتم، قدم به قدم باید برم جلو. حضرت علی اسم پسرش ابوبکر عمر گذاشته، من جوان شیعه یا شما مثلا فرزند شما ابوبکر عمر نامگذاری بشه، اشکالی داره یا نه؟
نه، ببینید، میخوام، کسی نمیگه این اشکال داره، اما اگر کسی نام فرزندش را به نام کسی نگذاشت، این معناش این نیست که اشکالی بر او وارده. مثلا خلیفه عمر، آیا اون چرا اسم فرزندش رو حسین نگذاشت؟ ابوبکر اسم فرزندش رو حسن چرا نگذاشت؟ حسین نگذاشت. چه اشکالی داشت حسن و حسین میگذاشت نگذاشت؟
اشکالش چیه؟
این اشکال داره؟ نه، اشکالی نیست. عدم استفاده از یک نام ایرادی بر فرد نیست. میگه من خب حالا نام از باب این که این افراد را مثلا افضل و برتر میدونم از اون افراد، این نامهایی را، این افراد را که بیشتر قبول دارم و ارادت دارم، نام اونها را میگذارم. اما این به این معنای اهانت به دیگری نیست. گفتم خب خلفا عثمان چرا فرزندش حسن نبود، حسین نبود؟ اینا ذریه رسول الله هستند. چرا عرض کنم که ابوبکر اسم دخترش را فاطمه نگذاشت؟ چرا خلیفه دوم اسم دخترش را فاطمه نگذاشت؟ آیا این راده بگیم آقا شما اگر مثلا کسی، اگر این اشکال شما وارد باشه، ممکنه یک کسی همین این راده بگیره، بگه آقا چرا خلیفه دوم، خلیفه سوم چرا از پیامبر پیروی نکردن؟ پیامبر اسم دخترش را فاطمه گذاشت، اینا هم اسم دخترش را فاطمه نگذاشتن. این به نظر من اشکالی نیست.
بسیار خوب. اگر
با هم فرمایش بله. دارید در خدمتتون.
در خدمتیم آقای.
ببخشید آقا. شما فرمودید که چرا ابوبکر عمر عثمان نامهای فرزندانشون حسن و حسین نگذاشتن؟
گفتم خب اگر نمیخوام ایراد بگیرم، میگم بله. اگر ایراد باشه بله. اونجا ممکنه ایراد حساب
باشه. بله.
نه، دلیلش میدونید چیه آقا؟ چون حالا من به اندازه بله. علم خودم، دلیلش اینه که اون زمان حسن و حسین حضور داشتن. وقتی انسان اسم یک شخص بزرگی رو میگذاره که جای خالیش رو حس بکنه، و حضرت علی که اسم فرزندانش رو ابوبکر عمر گذاشت وقتی که ابوبکر عمر از دنیا رفته بودن. بعد فرمودید که ابوبکر عمر اون زمان معروف بوده. خب اون زمان یزید و شمر معروف بود حاج آقا، ولی حالا یک اسم کی معروف میشه حاج آقا؟ یک اسم وقتی معروف میشه، من انتخاب بکنم، شما انتخاب بکنید. الان در جوامع سنی نشین اسامی ابوبکر عمر و عایشه معروف است، اما در بین شیعه چون نگذاشتن خب خود به خود کمرنگ میشه. سوال من این بود حاج آقا.
خب
خیلی ممنونم از اینکه جواب دادید.
بله، بازم در خدمتتون هستیم، با شما خداحافظی میکنیم.
خدمت از ما لطف کردید.
جلسات بعد خدمتتون هستیم. ممنونم. این نکته رو بله جناب محمود آقا یه تفکیک خوبی کردن. خیلی من از یه جوانی با این فهم خوشم اومد که یک بحث وحدت هست.
بله.
که باید با همه چارچوبه ها بله. و به ویژه اگر کسی تبعیت از ولایت، یه بحث هم همین گفتگوهایی است که خیلی هم خوبا انجام میشه. به خاطر همین من از ایشون هم اجازه میگیرم یه نکته گفتن که دختر تنها دختر وحید امام هستم علیه السلام ازش عایشه بوده، این هست یا
نه؟ ما در کتب شیعه چنین چیزی نداریم.
بله.
بعضی از کتابا اگر گفته باشن، بعضی نوشتن دختر حضرت موسی بن جعفر، برخی نوشتن دختری به نام عایشه داشتن، این درباره دختر حضرت موسی بن جعفر بعضی چنین نامی را ذکر کرده.
چه واسه ممکن از روی تقیه هم بعضی نام ها بوده مثلا؟
بله علی حال این بله. نام برخی بله. نقل شده، اون اگر گفته شده بله. درباره دختر حضرت بله. موسی بن جعفر.
حالا ما جناب استاد یه ویژگی که تو شیعه وجود داره، من البته من پژوهشگر به این نگاه میکنم و نه به عنوان فقط معتقد دینی، خدا رو شکر تو همه اینها ما به تفصیل کتابهایی داریم. خود آیت الله شهرستانی یک کتاب تفصیلی در مورد این نامگذاری ها نوشتن و دلایلش بله. اونجا توضیح داد، اصلا شاید 300-400 صفحه است.
بله بیش از 400.
بله و ما اینطور مباحث هم داریم. خیلی خوب، ممنون هستیم. خب ببینیم چقدر فرصت داریم دیگه، مثل اینکه رو به پایان. بله دیگه دو دقیقه میتونیم تلفنی بگیریم ها جان؟
نداره،
داریم یه تلفنی کسی
یه سوال بیشتر نباشه کوتاه.
بله بسیار خوب حاج آقا، دیگه برسیم به یک جنبندی. بحثای خیلی خوبی شد، بهرمند شدیم و تعداد سوالات هم زیاد بود، مروری شما توضیح دادید. و یه نکته هم این که ما وقتی میخوایم پیروی از اهل بیت علیهم السلام بکنیم، حالا البته باید نامهای ما نامهای دینی و اسلامی اینها باشه، اما قاطبه پیروی در اون دستورات و فرامینشون هست که ما هم اینو توضیح میداد توی یکی دو دقیقه که اگر ما اونا را اجرا بکنیم وضعیت جامعه ما خب خیلی متغیر میشه.
بله عرض کنم در تکمیل فرمایش شما، اون چی که خیلی مهمه همونطور که خود ایشون هم فرمودن، اولا این که ما عملا رعایت وحدت را بکنیم و برخوردهای تنش آمیز میان شیعه و سنی وجود نداشته باشه. این که حالا هر کسی هر نامی دلش میخواد بگذاره، اینجا ما نمیتونیم نه بر اهل سنت تحمیل کنیم که شما بیاید بیشتر نام فاطمه و حسن و حسین بگذارید و نه اهل سنت اصرار داشته باشن که شیعیان بیان این نامها رو بگذارن. وحدت وابسته به این استفاده از این نامها نیست، عمده رفتارهای اخلاقی مسلمانان با یکدیگره که با ادبیات محترمانه با یکدیگر برخورد کنند و در مقابل دشمنان مشترک به ویژه جبهه مشترک داشته باشند و جایگاه والای افرادی که مورد قبول عموم مسلمانان هستند مثل شخص پیامبر و اهل بیت اینا رو بیشتر معرفی کنند به عنوان محور وحدت. و هیچ یک هم شیعه و سنی توقع نداشته باشند از یکدیگر که خلاف اعتقادشون عمل کنند. یعنی مثلا تو جامعه شیعه طبعا شیعیان به اهل بیت بیشترین ارادت را دارند و معتقده به خلافت خلفا و تأیید خلافت خلفا نیستند. طبعا از اونها نباید توقع داشته باشند که حتما یک کاری را خلاف اعتقادشون انجام بدن.
و وحدت هم به این معنا نیست.
وحدت هم ربطی به اینا نداره. همچنان که شیعیان نباید توقع داشته باشند که مثلا اگر مراسمی برای بزرگ داشته مرحوم کلیدی یا علامه مجلسی در میان شیعیان برگزار میشه، اهل سنت هم بیان حتما عرض کنم همکاری کنن. چرا؟ چون یک شخصیتی است که مورد قبول شیعه هست، مورد قبول اهل سنت نیست، ما نباید توقع داشته باشیم. اهل سنت هم همچنین موقعی که افرادی را میدونن که خب شیعیان نگاه مثبتی نسبت به اونها ندارن و عرض کنم بیشترین نگاه مثبتشون عمده نسبت به اهل بیت، توقع کاری خلاف عقیده از اونها نداشته باشیم.
خیلی ممنون جناب استاد. فرصت های اگر بگم طلایی خیلی کم گفتم، چون طلا به هر حال یک امر مادی است، ارزش آنچنانی با نگاهی بصیرتی نداره. فوق طلا و فوق اون چه که بشه ارزش گذاری بکنیم. فرصت‌های خوب خدمت اساتیدمون هستیم، بهره می‌بریم. انشاءالله دعای خیرتون شامل دستاندرکاران عزیز و بزرگوار شبکه جهانی ولایت، کسانی که همت می‌کنن، پشت صحنه هستن، دیده نمی‌شن، ولی تمام تلاش‌ها به عهده اونهاست و از جمله اساتید عزیز و بزرگوارمون باشه و از دعای شما بهره‌مند بشیم. تا برنامه دیگر که با دعای خیرتون انشاءالله توفیقی باشه خدمتون برسیم، شما بزرگواران رو به خدای منان می‌سپاریم و با شما خداحافظی می‌کنیم. خدا یار و نگهدارتون باد. ممنونم از شما. اللهم صل على محمد.